بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات یمن. دهم اردیبهشت ماه 94، مشهد مقدس، جلسه دوم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگواران میلاد مسعود حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام رو. امیدوارم که در این شهر مقدس و در چنین شبی دست پر انشالله از اینجا بیرون بریم و دیگه باید خیلی بی‌عرضه باشیم اگر مقصود دلمون رو توی همچین شب عیدی نتونیم از اهل بیت بگیریم. این رو مجرب خیلی خدمتون عرض میکنم، تجربه شده. امام زاده ها الله ائمه که جای خود دارن، من واقعا خودم خیلی از حاجت هام رو در شب میلاد پدر بزرگوارشون گرفتم و از اینجا هم که از مشهد دارم میرم شیراز و فردا شیراز برنامه دارم، واقعا یکی از اصلی ترین دلایلم اینه که در واقع مشرف بشم به محضر آقا احمد ابن موسی، برادر آقا علی ابن موسی علیه السلام. این که بالاخره امیر المومنین دیگه و زرنگ باشید ببینم چه میکنید بگیرید. یک نکته دیگه ای را هم عرض کنم، گذاشته بودم احیای نیمه شعبان بگم، اینجا عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، خود حضرت امیر در ظهور نقش کلیدی دارند، یعنی متوسل شدن به حضرت امیرالمومنین برای ظهور. یعنی ما وقتی دعا میکنیم از خداوند متعال میخوایم که خدا ظهور نزدیک کنه، دو شخص بزرگوار هستن که خیلی اثر گذارن، یکی آقا رسول الله و دیگر امیرالمومنین. دقت بکنید در دعای ندبه آقا رسول الله رو توضیح میده، بعد امیرالمومنین رو توضیح میده، بعد یا آقا صاحب زمان رو توضیح میده، یا در دعای فرج خطاب به آقا رسول الله و خطاب به حضرت امیر، ما عرضه می داریم اکفیانی فانکما کافیان منصرانی فانکما ناصران. این مد نظر شما بزرگواران باشه. بالاخره آقا امام رضا هم امامی است که نام مبارکش علی است و من پیرامون چهار علی در مشهد صحبت کردم. خب سوال اول رو من پاسخ بدم که فرمودن چرا یمنی ها پاسخ نمیدن. چند تا نکته مطرحه. ببینید حوثی ها، این جریان حوثی ها که عنوان به قول این شیعیان زیدی هستن، چهار امامی هستن، اینا بدرالدین، علامه بدرالدین پدر اینها یک آدمی بوده که یمنی ها خیلی دوستش داشتن، حتی بعد فوت شدنش حتی سنی های یمن هم بهشون متوسل میشن به عنوان یه سید و سادات هم هستن. برادر بزرگتری امین عبدالملک حوثی که الان هستش، برادر بزرگترش به اسم حسین، ایشون که اصلا اومد قم حوزه علمی چند وقت هم درس خوند، شدیداً متأثر و تحت تأثیر صحبت های امام خمینی قرار گرفت و حتی وقتی برگشت شعار پرچمشون رو چیزای قرار داد که اصلا خود ما ایرانی ها تو پرچممون نیوردیم، ما پرچممون الله اکبر داره و الله، اما اونها شعار پرچمشون از با الله اکبر شروع میشه، پرچم شیعیان یمن اینه الله اکبر، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، لعنت اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. شما نگاه کنید از الله اکبر تا نصر شروع میشه، بعد لعنت علی الیهود تو هیچ پرچمی ما نداریم اینجا علنی شده باشه. اینا متأثر، اینا دودشون از آتش ایرانه، این حقیقت هستش، متأثر از امام بلند شد اومد اونجا و بسیار فقیر، یمنیا جز 10 کشور فقیر دنیا و در میان کشورهای عربی فقیرترین کشور عربی. شما نگاه میکنید این تلویزیون نشون میده یه آدم چاخ تو اینا نمیبینید. حالا سوای بحث ژنتیکشون میخوام بگم، یعنی مردمی هم که حتی یه جاهایش از زندگیشون خیلی ابتدایی باشه اما به غایت سلحشور، و رزمنده درگیر رفاه نشدن، یه رفاه با جنگیدن در تضاد دادن. وقتی یه رابطه عکسی بین گنده شدن شکم و کوچک شدن بازو هست، شکم که گنده بشه دیگه شاخشونه کسی نمیتونه بکشه. خب اینو خدمتتون عرض بکنم، اینها رزمندن و تا الان این جنگ ششمه که این سعودی ها علیهشون راه انداختن، اما ماندن. یمن یه مورد دیگه این که هیچ چیزی برای دست دادن ندارن. من فردا میخوام مثلا چیکار کنی اینا رو، چی رو میخوای تحریم کنی؟ مثلا یه جای دیگه گفتم مثلا اینترنتشون میخوای قطع کنی، قراردادهای مثلا فاینانسشون رو مثلا چیکار میخوای بکنی؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. کسی که چیزی برای از دست دادن نداره خطرناکه. رزمنده های خوبی هن، چیز برای دست دادن ندارن. محیط یمن کوهستانیه، نمیشه زمینی باشون جنگید. عثمانی ها بارها تلاش کردن 300-400 سال کشورهای عربی رو همه رو بردن زیر سلطه خودشون، اون امپراتوری عثمانی، اما تنها جایی که نتونستن بگیرن یمن بود. تا لیبی رو رفتن گرفتن، تا مصر رو رفتن گرفتن، سوریه، لبنان، فلسطین، همینا، اما عراق دو جا رو نتونستن بگن تو کشور اسلامی. یکی ایران شد یه صدی که از ایران دیگه نتونستن رد بشن. خودشون هم گفتن ما با همه دنیا تونستیم بجنگیم، با اروپایی‌ها جای از اروپا گرفتیم، از ایرانی ها یه وجب نتونستیم بگیم. یکی دیگه هم یمنه. یمنی ها به لحاظ نژادی هم اشتراکات زیادی با ایرانی ها دارن، اینا ایرانی هم و قبایل عرب هم بودن، بینشون رفتن ازدواج کردن، زاد و ولد کردن. میخوام بگم اهمیتی برای ما نداره، خب اما میخوام بگم یه همچین سابقه هم یمن داره. مسلمان شدنشون هم به دست حضرت امیرالمومنین بوده. و جالب این که آقا رسول الله اول خالد ابن ولید رو میفرسته، خالد ابن ولید میره اونجا کشتار میکنه، اونم خالد ابن ولید رو شکست میدن، برمیگرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. حضرت آقا رسول الله فرمود حالا ببینید کار فرهنگی کردن چجوریه. حضرت امیر رو میفرست اونجا، حضرت امیر با صحبت اینا رو مسلمان میکنه. فلز و محب اهل بیت همشونا، یعنی تو سنیاشون هم محب اهل بیت، با شیعه که جای خود داره. خب این شاخصه های جمعیتشون هم کم نیست، 2 میلیون فقط از عربستان سعودی کمتره. عربستان 27 میلیون و 25 میلیون جمعشون خیلی زیاده. یمن نقطه متراکمه. بعد اونجا به خاطر موانعی هم که داره، یه تک تیرانداز میتونه جوری ارتشی رو بگیره، توی کوه بشینه، کی میخواد از اینجا درد بشه؟ به خاطر همینم آل سعود نگران خودش حمله زمینی. دقت بکنید فقط حمله هوایی میکنه یا از دریا با این ناوهای آمریکایی و مصری شلیک میکنه. موقعیتش بسیار استراتژیک. تنگه باب المندب یک طرفش دست یمنی هاست، ته دریای سرخ تنگه باب المندب، نوکش کجاست؟ کانال سوئزه. باب المندب یعنی کانال سوئز، فرق نمیکنه. بالاخره این یه جایی تو وقتی سرشو گرفتی از تهش هم دیگه نمیشه رفت بیرون دیگه، یا برعکس. الان اون طرف در واقع تنگه که قاره آفریقا میشه، عملا امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها دارن کار میکنن. خب به ذات ناامنی‌های این منطقه داره، همین عمله این دزدای دریایی سومالی رو که شما دیدید دیگه، ناو ارتش میره نجات میده، گرفتن اصلیشون که اونا رو دوزار گرفتن آوردن روزی نشون تو اوین بودن، فارسی یاد گرفته بودن، برایشون کلاس قرآن گذاشته بودن، دوزارشون آدم میکرد. بعد رو آفریقایی بود برایشون آوردنش اینجا. خدمت شما عرض بشم، این کسی که برسه روی ساحل واقعا دنیا رو میتونه بریزه به هم. برای چی مصر از سمت دریا؟ ببین یمن با 2 کشور خاک داره، یکی عمان، یکی هم شمالش چیه؟ عربستان. عمان همون اول اعلام بی‌طرفی کرد. کلا تو منطقه حاشیه خلیج عمان معقول‌ترین کشور بوده. مذهبشون هم اینا عبازیان. نه شیعه نه سنی، که شما بعید میدونم تو اینجا مثلا کسی شنیده باشه. اینها ریشه‌شون که متفاوت بوده، الان هم قرابت های با اهل سنت دارن. عبازی ها از بیخ و بنیان با وهابی ها مشکل دارن، هرچند آل سعود خیلی تایید تلاش کرد که این عباسی ها وهابی بشن. میگم به لحاظ مذهبی هم مطابق خود همین سلطانشون هم عباسیه. انگلیسی با زد نمی‌نویسن، با دی می‌نویسن، آبادی اینجوری می‌نویسن. یک اقلیتن، با کسی کاری نداره. پادشاهشون هم اول گفت از ما با هیچ کی کار نداره. عربستان هم که از شمال اون طرف مرز یمن هم شیعه، یعنی توی عربستان اون طرف مرز شیعه. اینا تصور حمله نظامی رو هم نمیتونن بکنن، تصور حمله نظامی رو هم نمیتونن بکنن به لحاظ زمینی. اما چرا یمن الان اینو پاسخ ندن حوثی؟ به چند تا دلیل. یک، نیمی از این جامعه شیعی، نیم دیگر چی هم؟ سنی هم. حداقل 15 سال تحت تأثیر تبلیغات چی بودن؟ سعودی ها بودن. اگر یمنی ها وارد حوثی ها وارد جنگ بشن، این گمان ممکنه براشون به وجود این جنگ شیعه و چیه؟ سنیه. بالاخره هم مذهب خودمون رو نذاریم. این شیعه ها اگه حاکم، کل اینا رو ترسوندن، این شیعه ها اگه حاکم بشن اینجوری میکنن اونجوری میکنن، همتون میریزن تو دریا، همتون رو قتل عام میکنن. تو این حمله هایی که داره صورت میگیره، ببین حوثی ها با صبوری تمام وایستادن یه کاری کنن که مردم یمن بگن تو رو خدا بیار جواب بده. فهمی چی شد؟ الان خود شیعیان زیدی میگن، میگن برو جواب بده. نزدیک 600 هزار نفر اومدن ثبت نام کردن برای جنگ با عربستان. این جمعیت میتونه عربستان شخم بزنه. اونا مفخورن، اونا جنگ نمیکنه. گفت اولین موشک تو ریاض فقط هواپیماست که دارن در میرن از ریاض. شک نکنید، دلایلش براتون میاره. اما اگر جنگو شروع کردن سنی ها از داخل با هم جنگیدن چی؟ عربستان سعودی و امریکا یه کار دیگه هم کردن. امین محور به قولی صهیونی سلفی صلیبی، صهیون صلیب سلفی، این مثلث یه کار دیگه هم کردن. عده از القاعده رو آوردن اونجا سازمان دادن با ارتشی های دولت قبل یمن. اینا الان دارن می جنگن. شما یه دیدید در خلال اخبار داره میگه که عربستان سعودی حمله کرد، رزمندگان انصار الله فلان شهر رو گرفتن. اونا حمله هوایی میکنن، اینا دارن یه کار میکنن. انصار الله میخواد خیالش راحت بشه از جبهه داخلی. فرض کنید دوتا جنگ رو شروع بکنه، از داخل هم با القاعده به جنگ، همون چی؟ از اون طرف. اونا هم شدیدن پیگیرن ساحل رو از دست ندن. به خاطر این بارها نیرو بردن، هلیبورد کردن در ساحل، از آسمون یا با کشتی رسوندن، هی نیرو اضافه کردن که جلو انصار الله بجنگه. تا الان تو دل همین شلوغیا انصار الله تونسته 3-4 تا استانو بگیره بره جلو، همزمان که عربستان داشته میزده. یعنی کار خودشو داره معقول انجام میده. اول باید اینجا رو درست کنه، اگه اینور درست نکنه بعدا جنگ از داخل میده. بعد مردم یمن هم به این اجماع، امروز مثلا تجمع داشتن، سنی ها اومده بودن. من می‌خواستم از محل اسکانم راه بیفتم، شبکه خبر داشت پخش زنده نشون میداد، این پرچما اینا رو نگاه میکردم، میدم اهل سنت هم اومدن که اینا میگن آقا یکی ببین. و این خیلی اتفاق خوبیه که بشه چی؟ انصار الله و ارتش یمن. مثل چی؟ مثل اون جیش الوطنی سوریه، اونا میگن قوات شبیحه، و ارتش سوریه. مثل چی؟ مثل ارتش عراق و نیروهای بسیج مردمی. وزیر دفاع عراق سنیه. تو بگم این استادا، این هنره که تو بیای چیکار کنی، بگی نگاه کن من با وحدت امروز دشمن مشترک دارم. ببین اگه وزیر دفاع عراق شیعه می بود، میگفتن این شیعه ها دارن چیکار میکنن، نه وهابی تکفیری، سنی میکشن. امروز میگم وزیر دفاع خودش سنی، دهنا چی میشه؟ پس این احمق ها و الاغ هایی که وحدت رو به هم میزنن، به همین صراحت عرض میکنم، الاغ عرض کردم، نگرانم اون دنیا الاغ خیر منو بید. وحدت رو هم میزنن اینا، دقیقاً شمشیر دارن میزنن به پشت شیعه، دقیقاً ضربه دارن میزنن به پشت شیعه و هماهنگ شده است. مایکل برانت میگه، مایکل برانت معاونت سیاسی تو سیاسی تو خاورمیانه بوده، میگه ما باید جریانی شیعی به وجود بیاوریم که از درون اینها رو دوچار فروپاشی کند. جریان شیعی یعنی چی؟ یعنی صحبت از خدا و پیغمبر رو اهل بیت بکنه دیگه، اما محور رو بچرخونه از سمت اسرائیل.
اینو پس چی؟ خوب دقت کن. مورد دیگه این که مظلومیت مردم یمن امروز بر کل دنیا باید دیده بشه. ببینید وقتی اسرائیل حمله میکرد به غزه، چون مظلومیت مردم غزه در کل دنیا اثبات شده است، سریع اروپایی‌ها میریختن تو خیابون چی؟ تظاهر. چرا الان به یمن دارن حمله میکنن؟ این تظاهرات زیاد نیست مثل زمانی که اسرائیل حمله میکرد؟ این ایراد دیگه. این به اون سببه که متاسفانه مظلومیت مردم یمن ما نتونستیم رسانه‌ای کنیم. این دیگه کار کیه؟ کار ماه. عکساش هست دیگه ها. اینو یه هنرمند میخواد کار سخته هم نره دو تا عکسو بذاره کنارم. اسرائیل داره سنی‌ها رو میکشه، بنویسه مسلمان داره میکشه اسرائیل، اینجا هم سعودی‌ها دارن چیکار میکنن؟ مسلمان دارن. این یه پوستر بشه پخش بشه تو فضای مجازی، اونو که انگلیسی بلدن، یه کلیپ درست بشه پخش بشه، بگن آقا نگاه کنید چرا اینجا صدا کسی در نمیاد. عرض کردم دیدارهای سران آل سعود با اروپایی‌ها و این کشته و مردم اروپا، بگن شما تو کشتار اینا شریکید. امروز امام جمعه موقت تهران اشاره کرد که مردم عربستان باید مقابل حکومتشون بایستن، چون اونا هم دیگه شریکن دیگه، این ظلم داره انجام میشه، اونو به اسم اینا داره این کار انجام. خود عربستان سعودی حداقل 6 میلیون شیعه داره که خیلی قابل توجه، و این 6 میلیون شیعه تعداد باز قابل توجهش اثنا عشری هن. که تو مناطق شرقی عربستان که دقیقاً مناطق نفتخیزه، یعنی پشت بحرین، پشت جزیره بحرین، اینها یعنی یک نکاتیه که اینا جیگر نمی‌کنن خیلی جلو بیان، اما بسیار نگرانن که یک کشوری در یمن شکل بگیره، یک انقلابی به ثمره برسه که با صهیونیسم چیه؟ مشکل داره. مگه در حماس دولت سرکار نمیاد؟ در غزه میان اهل سنت که با اسرائیل مشکل داشت. اینا به شدت نگران اینه. چرا با اخوان المسلمین در مصر پودر کردن ها؟ فقط به خاطر این پودرش کردن که با اسرائیل چیه؟ مشکل داشت. شما دیدید مثلا یه خبر میاد میگه که آقا 500 نفر رو به اعدام محکوم کرد، اصلا تاریخ سابقه ندارم چون چیزایی، هیچ کس هم صداش در نمیاد. این نکته خیلی کلیدی. طلال ابن عبدالعزیز، این آقای عبدالعزیز خر بزرگ اینها، تاله دیده بودید من راجع به کسی اینطور صحبت بکنم توی سخنرانی راجع به اینا اینطور صحبت بکنم؟ این عبدالعزیز که اینا بچه هاشن، فهد ابن عبدالعزیز، عبدالله ابن عبدالعزیز، همین گربه گوری های قبلشون، خب 22 تا ازدواج رسمی انجام داد و در برخی از منابع تا 150 تا پسر هم برای او ذکر در برخی از منابع، برخی منابع دیگه تا 215 تا فرزند. کار الان اونا به افزایش جمعیتشون اهمیت میدن. خب بچه های عبدالعزیز ماهانه 270 هزار دلار حقوقشون، 270 هزار و ضرب در 3300 تومان میکنه، میشه 900 میلیون تومان از پول نفت عربستان هر ماه تو ماهانه، نه سالانه، این رو ضرب در 12 کنید، تمام مواهبی که تو هر کشوری هست و تمام خدماتی که تو هر کشوری هست مثل فرودگاه، مترو، هر چیزی که برای آل سعود رایگانه. یعنی اینا لازم نیست پول بلیت پرداخت کنن چون آل سعودن. این میزان همینطور میاد پایین تر، اینا گزارش رویترزه. خب نوه هاشون ماهی 27 هزار دلار میگیرن، یعنی ماهی 90 میلیون 100 میلیون چیه؟ درآمدشونه. نتیجه ها ندیداد. یه کسی که مثلا نمیدونم خالش مثلا یه رفتی به آل سعود داشته، خب اینا دیگه حداقل، یعنی یه چیزی از آل سعود از سمت مادری برش برده، حداقل ماهی 3-4 میلیون تومن ما رو میگیره. همینطور بر پول عربستان میره تو جیب، پول نفت، پول نفت یک ملت میره تو جیب خاندان آل سعود، بقیه مردم عربستان نه ها، چه شیعه چه سنی، اینا اصلش رو میبرن. سرمایه دارای عجیب غریبی به وجود اومدن. خدمت شما عرض بکنم که همین طلال ابن عبدالعزیز زمانی که عثمانی ها یه قتل عامی از ارامنه انجام دادن، ارمنی ها آواره شدن. یه خانواده بودن، یه دخترش مثلا منایر، اینا وقتی وارد سرزمین عربی شدن، زمان عثمانی ها اسکرم عثمانی تمام کشور عربی گرفته بود، یکی از شاهزاده ها، یکی از حاکم ها، یکی از این استان ها این دختر ارمنی 12 ساله رو دید خوشش اومد، به زور این مسلمونش کردن و بردن دادنش به عبدالعزیز. و اون موقع 45 سالش بود. خدمت شما عرض بشم، با این بعد دختر ازدواج کرد و همین طلال ابن عبدالعزیز از او به دنیا اومد. معروف هم هستش که تو زناش عبدالعزیز همین ارمنیه رو از همه بیشتر دوست داشته، خاطر زیباییش و اینجور چیزا. همین آقای طلال ابن عبدالعزیز یک مصاحبه میکنه با شبکه فاکس آلمان. خوب دقت کنید، اینقدر سنگین شد نتیجه این خبر باعث شد که سریع بیا تکذیب کنه، هم از اون تکذیبیه که به قولی غلط کردن گفتن، اما گفته. تو خود عربستان الان اختلافات بسیار جدی به وجود اومده سر جنگ با یمن. بهتون بگم عده زیادشون که ما اصلا نباید با اینا بجنگیم، اشتباه داریم میکنیم، داریم دنیا رو علیه خودم میشوریم، داریم پدر سوختگی درونیم رو میکنیم، داریم خودمون شرایط فراهم میکنیم که اینا بتونن حمله بکنن، زمینه حمله بکنن. من که نمیجنگم، تو میجنگی؟ این شازده دارن به هم میگن. این تغییر تحولام تو همین حوزه است، حالا اونا رو بیشتر توضیح میدم. ایشون تو مصاحبه شبه که فاکس آلمان این عبارتش نمیگه، عربستان به همپیمانان خود گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنن، چون این جغل مقله های این مثل امارات و قطر و اینا هم دوم در آورده بودن. توی مثلا میدونید دیگه، عربستان خیلی سعی کرد یک ائتلاف اسلامی به وجود بیاره، نه عربی. ترکیه و پاکستان هم خواست بره وسط. ترکیه و پاکستان هم حرفای ایران شنیدن، فهمیدن که نباید بیان وسط. حالا چی ها رد و بدل شده الله اعلم، فهمیدن که چی نباید بیان وسط. اونا اعلام کردن ما نمیایم. که این وزیر فکر کنم امور خارجه امارات بود که کوری خون بر پاکستان. اینا چجوری موقع پول گرفتن پیش مایید، موقع بسال مالیتون رو با ما میبندید، سیاسیتون رو با تهران، که مثلا بعد مثلا ما جواب شما هم خواهیم داد. که فقط وزیر دفاع پاکستان خندیده بود که مثلا تو امارات مثلا چی هست دیگه، و پاکستان بالاخره قدرت نظامی تو منطقه است، قدرت اتمی هم هست، بمب اتم داره پاکستان. حالا پاکستان داشته باشه ایراد نداره، ایران انرژی هسته‌ای داشته باشه ایراد داره. اصلا خیلی از کشورهایی که بمب اتم رسیدن میبینی چرا میگفتن؟ چون همسایه‌ام بمب اتم داره، من باید داشته باشم، خطر برام. پاکستان و هند رو همین عنوان اتمی شدن، درسته؟ خب این پاکستان چسبیده به ما انرژی هسته‌ایش هم نباید داشته باشه. ما شاهد ظلمی تو این دنیا داره میشه. اینا شروع کردن یه سری شاخشونه برای ایران کشیدن، جغله ها شروع کردن شاخشونه. ببین چی میگه اینجا طلال ابن عبدالعزیز، خودش از بچه های عبدالعزیز، برادر همینه سلمانه. این میگه که عربستان به همپیمانان خود گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنن، زیرا اگر ما این اقدام را انجام دهیم بدین معناست که دروازه آتش جهنم را به روی خودمان گشودیم. یعنی اگر ایران جدی بخواد چیکار کنه، واکنش نشون بده، نیروهای ایران عین عبارت میتوانن عربستان را طی 24 ساعت نابود کنن. وقتی 16 اینا میاد میره این حرفو میزنه، نیروهای ایران تو 24 ساعت میتونه عربستان رو نابود کنه، و همین هم هست. خب چرا اینا به ایران حمله نمی کنن؟ این کشورهایی که دور تا دور ما، اسرائیل، این کشور عربی، آمریکا جرئت نمی کنن. یکی از اصلی ترین دلایلش جنگ 8 ساله مونه. یعنی چی شد دیگه؟ ما یک سال و نیم بعد جنگ رسیدیم به مرزامون. بعد یه استراتژی امام مشخص کرد. امام گفت تعقیب متجاوز. گفت اینجوری سعی زن بزنی در بری، حالا ما دنبالت میاییم. معروف خود اوباما دیدید چی گفت سر مذاکرات؟ گفت با ایرانیا نمیشه جنگید. اینا نشون دادن 8 سال قبلا جنگیدن با دست خالی جلو کل دنیا. با ایران میتونی جنگو شروع کنی، تونستن، کار نداره، دکمه است، هر کسی میتونه جنگ. همین الان میتونه با هر کی اونجا دعوا درست کنه. شروعش با تو، پایان دادنش با تو نیست. صدام یه غلطی خریتی کردن توش موند. خب شروعش با او بود، اما تموم کردنش با او بگید نبود. ما دیگه رفتیم فاو گرفتیم، صدام نابود شد بعد ما. اونا اینا رو هم میبینن. هزینه و هزینه نبرد با ایران بسیار بالاست برای کشورها. فکر کرده آمریکا اگه این هزینه نبود هزار بار با ما حمله کرده بود. نمیتونه نه تک گزینه نظامی روی میزه. یکی از مفترین زراییه که من تو این چند وقت شنیدم. به همین صراحت گفتیم سران زر داریم، زور داریم، تزویر داریم، سران زرم داریم. همین زور و زر و تزویر آدم به زر میرسونه. به زر مفت میزنن، کنتور که نمیندازه، شروری داره میگه. اون اگه میتونست مثل حمله صدام به ما یهوی شب حمله میکرد. وقتی تو خواب ناز بودیم حمله میکرد. جیگرشو نداره بهتون بگم. اونا میدونن میتونن حمله کنن، اما تموم کردنش دیگه با خودشون نیست. چون وقتی میبینی رهبری میگه اگر اینا دست دست با خطا کنن ما تلاوی با حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، اونا میدونن رهبرانش یه اهل لاف زدن. میدونید دیگه سید حسن نصرالله اسرائیلیا حرفای سید حسن نصرالله رو از سران خودشون بیشتر قبول دارن. یعنی سید حسن نصرالله بگه انتقام میگیره مطمئنه. سر ماجرای سردار الله دادی ما و پسر عماد مغنیه وقتی به شهادت رسوندن، چهار پنج نفر به شهادت رسوند، سید حسن نصرالله اومد گفت به کلمتین فقط دو تا کلمه پناهگاهاتون آماده کن. منتظر بودن. گفتن ما هم تعیین میکنیم زمان و مکان پاسخ دادن. 17 تا اسرائیلی کشته نوازش. وقتی سید حسن نصرالله و جریان حزب الله برای سوریه وارد جنگ شده، قطعا برای ایران 100 برابر وارد جنگ شه. والله به خدا قسم کمتر گزینه‌ای برای جمهوری اسلامی مثل این شیعیان حزب الله لبنان کارساز میکنه. سر تا پای اینا رو ما طلا بکنیم که نکردیم. دارن جان میدن، خون میدن برای دفاع از شیعه. شهید ربیع قصیر، این آدم ازدواج کرد تو لبنان، جهیزه زنش رو بعد از ایران بخره. توف بر ما. شهید ربیع قصیر به زنش گفت و لبنان نباید خرید کنی، این همه هزینه بار با هواپیما، گفت همه رو باید بری از ایران جنس ایرانی بخری که پول شیعه بره تو جیب شیعه. بعد از اینجا بلند شید برید عربستان سالی یه بار، برید از این پاساژ تو اون پاساژ، اون گولایی که میخوره تو تن شیعه تو شریکی. بابا داری میری لاقل برو تو مدینه از شیعیانش خرید بکن. فهمید چی شد؟ ربیع قصیر اینه. بعد میدونید چجوری شهید میشه؟ فرق اون با من نخاله تو همینجاست دارم آتیش میگیرم، دارم این حرفو میزنم. اون شهید میشه بر 12 تا تانک مرکابا زد. یه مجاهد در حرف هم جهاد داره میکنه، در عمل هم نشون میده. صبح از خواب بودرد شد به خانوادش گفت ظرفا رو امروز من میشورم، نهارم من درست میکنم. گفتن چی شده تو کار خونه میکنی؟ خندید گفت کارم تمومه. گفت چرا؟ گفت دیشب مولام خواب دیدم، حضرت امیر اومده به خوابم جانم، حضرت امیرالمومنین اومده به خوابم فرموده یا ربی عجل، ربی عجل کن، ان حور العین فی انتظارک، حور العین داره انتظارت رو میکشن، ان ابواب الجنه لک مفتوحه، درهای بهش برای تو باز شده، یا ربی عجل. گفت کار من تمام، مولان وعدمو داده. همون روز بعد از ظهرش با خانمش سوار ماشین شد، پهپادهای اسرائیلی با موشک زدنش. اینه. میدونید دیگه ازدواجش هم اومد همین حرم امام رضا زن گرفت. خبر داری؟ این عاشق یه دختری شد که اصالتاً لاری بودن. اما از این لاریا خیلی با خارج ارتباط داره. اصلا شما برید لار تعجب کنید. روزی یکی دو تا پرواز به کشورهای عربی و آفریقایی و اینطوری. اینا ساکن اما چی بودن؟ افریقا بودن. یعنی ایران، افریقا، لبنان محل ترددشون بود و بیشتر هم به اون سمت بودن، بیشتر به سمت عربی بودن. خدمت شما عرض می‌کنم این عاشق این دختر شد، استخاره کرد، بعد اومد رفت پیش سید حسن نصرالله گفت این طور شده. گفت یه صدقه سنگین بده دوباره استخاره کن. صدقه سنگین که داد، شب تو خواب رهبری رو در خواب دیده بود که یه انگشتر داره بهش میده. میاد همین رو برای سید حسن نصرالله تعریف میکنه، میگه این رهبری نماد ایرانیاست. خب برو حرم امام رضا کار تمام. اینجا از لبنان بلند شد اومد حرم امام رضا. دل مادر دختر اصلا راضی نمیشد. چی شد اینجا با امام رضا؟ چی گفت؟ برگشت مادر راضی. من مستندشون خودم دیدم، مادر همین دختر که دخترش هم شهید میشه دیگه. خب خودش داره تعریف میکنه، میگه من ناراضی بودم به خاطر اینکه تو حزب الله بود، میگفتم این شهید بشه، یهو برگشت نظرم، خداست دلها رو برمیگردونه. بعد ازدواج میکنه و زندگی خیلی خوب و خوشی هم داشتن و تا میرسه به حمله جنگ 33 روزه و این اتفاق میفته. بچه حزب الله اینجا، این فیلم مادر شهید حزب الله رو دیدید؟ جنازه بچه‌شو میارن، شروع میکنه صحبت کردن، اونجا باز اشاره میکنه به ایران و حرم امام رضا و میگه پسرم علی جان، اسم پسرش علیه، من گریه نمی کنم چون میدونی که میدونم دوست نداری گریه کنم، ما گریه هامو نگه داشتم برای اهل بیت، مامان جان شرمنده باز زود باید خدافظی کنم برم، روضه اهل بیت دارم تو خونه. کنارش دو سه نفر میزنن زیر گریه، با موبایل فیلم میاد تو اینترنت هست، ما تو سایت مساف خود مساف دات آیار گذاشتیم. بعد دارن گریه میکنن، برمیگردم میگه چی داره گریه میکنه، بره بیرون، پسرم دوست نداره کسی گریه کنه، این مجاهدو بذار کنار اراذل باباشو تکفیر، زمین تا آسمان کثافتایی که به جهاد نکاح و تجاوز و آدم کشتن و سربریدن و این کثافتکاری و افتخارش اینه که بعد امیرالمومنین رو با دنیا عوض نمی‌کنه. میشه خوشگل‌تر از علی ابن ابی طالب برید پیدا بکنید؟ والله العظیم مشتریم تو زیارت جامع میگیم خدای ما از اینو بهتر نداریم، اگه داشتیم اونا رو معرفی میکردیم. این جبهه لبنان شما اونجا ببینید، اینا نگرانن که ایران از طریق حزب الله لبنان پاسخ میده، از طریق سوریه پاسخ میده، از طریق پس نبرد با ایران فراموش شده است. اینا دوست داشتن ائتلاف اسلامی به وجود بیارن. یمن رو دقت کنید چاله بزرگ برای ایران میدونستن، چاله بزرگ برای ایران، گفتن بحرین نتونستیم ایران گیر بندازیم، با یمن چیکار میکنیم؟ پای ایران میکشیم وسط، از مصر گرفته تا همه کشورهای عربی جمع شدن یه ائتلاف عربی درست میکنیم، حمله میکنیم. چی؟ اگه ایران هم وارد شد جواب. بعد دیدن نه، غلط اضافه کردن. اولا ائتلافشان اسلامی نشد، چون همه کشورهایی که توشودن چی بودن؟ عربی بودن، یه مش صهیونیست، آمریکا، انگلیس، اسرائیل. حتی عربی هم نشد، پادشاه عمان که مرز زمینی داشت و برای اینا خیلی مهم بود گفت من مداخله نمی کنم، برخی دیگر هم سریع کشیدن چی؟ عقب. یه کسی مثل عمر البشیر سودان رو خریدن، پول بهش دادن، گفتن بیا و پول میدیم تو بگو طرف مایی، 1.5 میلیارد دلار در سال، سال 1.5 میلیارد دلار عربستان تعهد کرد که پول بده. پاکستان هم پدر سوختگی در آورد، در عمل که نیومد، اما یه سری خلباناشو فرستاد بابت هر پرواز. اینجا براتون میخونم، خودش طلال ابن عبدالعزیز میگه، میگه خلبانهای مزدور آمریکا، اسرائیل، مصر و پاکستان در قبال هر موشکی که شلیک، نه هر پرواز، هر موشکی که شلیک میکردن 7500 دلار از ما پول میگرفتن. فکر کردن خلبان عربستان دارن میجنگن. خلبانهای کجا بودن؟ آمریکا، اسرائیل، مصر، پاکستان. پاکستان حتی خلباناشو فرستاده اونجا بیان بمباران بکنن و چی برگردن بابت هر اون. یعنی مصر برگشت به عربستان سعودی گفت 200 میلیارد دلار پول بده من کلا کنترات میام جنگو برمی‌دارم. یعنی پدر سوخته ها همه چی شده چی؟ پولی. به خدا یاد معاویه میافتن که همه رو با پول میخرید که علیه امام حسن چیکار کنن؟ به جنگن. دیگه گذشت اون دوره، اونجا مولامون امام حسن کسی رو نداشت، اینجا شیعه دیگه اونطور نیست. با باهوشی و هوشیاری علاوه بر مدیریت شیعیان داره جهان اسلام رو هم چی؟ مدیریت میکنه. این میطلبه که یک رهبری باشه که بتونه مدیریت کنه، به وقتش نعره حیدری بزنه بترسونه آدم، به وقتش هم دست پدری بکشه رو سر برخی از این. حماس مثلا یه لنگ و لغت های انداخت دیگه سر ماجرای سوریه، بعد خودشون به غلط کردن افتادن بعد اینکه مصر اینجوری شد. خب با این وجود ما دست پدرانه به سرشون کشیدیم، یعنی دیدی اشتباه کردی دیگه از این اشتباه ها. خب هر جا اینها ورود کردن، این جدی به شما دارم میگم، دارن میرن به نفع جبهه مقاومت تموشن. عراق اومدن رفتن، عراق حکومت شیعه اومد سر کار، سوریه اومدن گفتن بشار اسد نباشه دو هفته تمومه، ما گفتیم باشه، آمریکا گفت نباشه، آمریکا و تمام این نخاله های سرسپرده گفتن نباشه بشار اسد، ایران گفت چی؟ حرف ما شد. 5 ساله درسته؟ پس نترسید. اونا گفتن داعش حمله کنه کربلا و نجف و بغداد رو هم بگید بگیره، ما گفتیم غلط کرده، داعش کی باشه؟ اومدیم پسش زدیم، حالا که دیگه داعش رو به نابودی تو عراق، آمریکا اومده میگه منم هستم، این نخوده رو داره میزه پدر سخته تو هاش، میخواد مصادره کنه. پس نتر اینا اولدرون بوله، ما خدا رو داریم. خطر اونجاست که ما از درون بشکنیم. بعد این آقای طلال ابن عبدالعزیز میگه که سربازای ارتش عربستان از ترس این که به دست نیروهای یمنی کشته شون، عده قابل توجهشون فرار کرده بودن الله مرزا. اینا میخوان بجنگن. پس یمن گذاشته اجماع صورت بگیره، حواسا چی؟ جمع بشه، دوزاریا بیفته، که این جنگ شیعه و سنی نیست، جنگ اسلام است و کفر، ولی اون طرف قرآن هم بخونن. اثبات بهتون بشه، ببینید مظلومیت مردم یمن رو باید فریاد بزنید. اینو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. سر سوال بعدی که این تغییرات اخیر در آل سعود به خاطر چی بوده، من خدمت شما بزرگواران عرض بکنم و سوالی که پیرامون امام بود رو آخر جواب میدم. ببینید عزل مقرن ابن یا مقرن ابن عبدالعزیز، میدونید دیگه کلن بچه های عبدالعزیز میتونن شاه شن، یعنی برادرها. هفت تا از اینا از یه مادر بودن، پدرشون که یکیه، چند تا زن داشته، معروف بودن به سدیری ها، هفت سدیری اصلا معروفه. زمانی که اینا یکیشون دیگه اولیشون شد شاه، زمان فهد، یعنی اون بزرگ مهمترینشون ببخشید، چنان قدرت داد به برادرای تنی خودش که دیگه کسی فکر نمیکرد اینا بتونن چی؟ برادرهایم اینا دیگه همشون سنا زده بالای 70 و اینا. خب الان سلمان هم داداش ملک عبدالله بوده، ملک عبدالله هم داداش فهد بوده. همزمان که مثلا فهد پادشاه، ملک عبدالله پادشاه بود، دو تا از ولیعهدا مردن، یعنی ولیعهد میشد میمرد یارو، میشد 85 سال 80 خورده سال، اینا دیگه کوچیکاشونن. کوچیکترینشون همین مقرن ابن عبدالعزیز، این باید طبعا میشه ولیعهد دیگه. این مخالف سلمانه، اختلاف دارن با هم دیگه، و مخالف حمله به چی؟ یمن. شما دیدید که توی کودتای عجیب غریب سلمان اینو چیکار کرد؟ برکنار کرد. توی خطابه تلویزیونی هم که مرا مردم عربستان داشت گفت خودش استعفا داده، یعنی استعفا اون دونده بودنش دیگه بنده خدا رو. خب گفتن فلان، اما این به این سادگی حل شدنی، چون اینا نفوذ دارن، بقیه هم حساب کار خودش. بعد چیکار کرد؟ اومد شکست ماجرا رو. کیو کرد ولیعهد؟ بعد یکی از داداشای خودش ولیعهد بشه، پسر داداشش رو ولیعهد گذاشت. یعنی داره آماده میکنه شرط عربستان رو که اگه این داداشا تموم بشن جنگ صورت نگیره. الان که یکی از اینها هنوز زنده است، اینو برای مردم عربستان چیکار کنه؟ جا بندازه. اما الان شاهزاده ها میگن چرا این نوه؟ چون دیگه پسراش نیستن، پسر عبدالعزیز نیستن دیگه، کیان؟ نوه عبدالعزیزه. خب این خیلی سر صدا کرده. اینا میگن ما هم. تا الان هم چند ده نفر از شاهزاده آل سعودی یا خودکشی کردن یا تصادف کردن یا شب خوابیدن دیگه بلند نشدن، دارن حذف میکنن، افتادن به جون هم دیگه. اینا عنایت داشته باشید، اینا نکات مهمیه. خب سعود الفیصل 40 سال وزیر خارجه عربستان بود، یک آدم پدر سوخته. چیزی میگم یه چیزی میشنید، این رو هم برکنار کرد. اصلا شما برای اینکه این ماجرات بهتر تشخیص بدید، بالاخره اینا خلقیات دارن. سلمان این پادشاه کنونیشون نماد تندرویه در عربستان و ارتباط با گروه های چی؟ تکفیری. اونا دیگه شون که خورده پرگماتیستن، یعنی عملگران، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یه جایی میگن زیاد با این تکفیری چرخیدن به سودمون بگید نیست، بقیه هم باید داشت. اینا این نگاهشون اینطوری نیستش. این که افتاد اختلافا خیلی زیاد شد و مقرن و متعب و فیصل اینا همراهشون نبودن، اختلاف به وجود اومد. آمریکاییان خیلی نگرانن بعد سلمان. شما بگم آمریکا نگران نفته، اگه یه جنگی شروع بشه حمله میشه به چاهای نفت عربستان. ما چشون که نمیکنن، چیز واضحه. عربستان روزی 11 میلیون بشکه نفت رو تولید میکنه. فروش نفت ما به کشور خارجی 1 میلیون بشکه است. در 3 روز معادل 1 ماه ما نفت میفروشه. اصلا دلیل این که قیمت نفت رو قبل از حمله به یمن آوردن پایین فکر برای چی بود؟ عربستان تولید برد بالا، آمریکای خود نیازاشو کم کرد، نیازها رو کنترل کرد، اون ذخیره سازی هم که انجام شده بیشتر کردن، اون شنهای نفتی کانادا رو هم بیشتر کردن که قیمت نفت چی شد؟ اومد پایین که اگر جنگ شد دوباره رفت بالا دنیا کوب نکنه. چه دنیا کوب میکنه؟ چون دنیا همه چیشون رو پوله. قیمت نفت بره دنیا بسیاری بره بالا، بسیار از اقتصادها در دنیا ورشکست میشن. نمیصرفه دیگه، نمیتونن کالا تولید بکنن. ورشکست میشن، کسی نمیخره. شما نگاه نکنید ایران ما چون خودمون نفت خیزیم بحث انرژی اینقدر شلوول و راحت داریم میگیریم. چند وقت بنزین رو اینجوری کردن خیلی چپ چپ نگاه میکنن و بهشون برمیخوره. میشه جونتون. ایران به تنهایی معادل کل چین گاز مصرف میکنه. مردم ایران 1,250,000,000 جمعیت، ما 70,000,000 جمعیت. یعنی همین 1,000,000,000 خورده، اون خورده ایش 3-4 برابر ما. اصلا واقعا شرم‌آوره. بخاری تو کف یا پنجره ها با اسراف. کدوم اسلام همچین چیزی میگه؟ خدا به ما لطفاشو کرده. من میگم این نفت نمیداشتیم چیکار میکرد من؟ خب اونها اومدن این کار رو انجام دادن، قیمت نفت رو آوردن پایین که بتونن چی بشه؟ که اگه رفت بالا بشه دو برابر مثلا. اما اینا نمیتونن خیلی زیاد نگه دارن. ببینید این منطقه، منطقه فقط نفت عربستان نیست، خود باب المندب کل نفت اروپا داره از این منطقه میره. یعنی حتی اگر از عمان تولید میشه، حتی اگر از ایران میخرن، میاد از کجا میره اروپا؟ فکر کردیم میرن کل قاره آفریقا رو دور میزنن؟ مغروم به صرفه نیست. از اونجا اگه جنگ بشه فکر کرده همینجوری کشتی دلش خواست میره میاد. ایناس آمریکایی‌ها رو به خطر انداخته. آمریکا دوست داره این اتفاقات یه خورده چی بشه؟ آروم بشه. به خاطر همین اینا سعود الفیصل رو برداشتن با عادل جوبر جایگزین کردن. که عادل جوبر چون سفیر آمریکا تو واشنگتن بود به آمریکایی‌ها نزدیکه، یعنی در واقع یه پوان داد به آمریکایی‌ها، کسی بشه وزیر خارجهشون که به آمریکایی‌ها چیه؟ مچ‌تره، نزدیک‌تره. یه خورده آمریکایی‌ها یعنی الان آمریکایی‌ها نگرانن. متوجه؟ ببین اوضاع منطقه شیر تو شیر ریخته به هم، هیچ کی نمیدونه چی به چیه. شما فکر نکنید خیلی کنترل شده داره پیش میره. نه بابا، اگه کنترل شده پیش میره اون دستور آمریکایی اجرا میشه. و حمدالله به لطف خدا ما همه برنامه‌شون ریختیم به هم. خب اینم افتخار میکنیم که این کثافت ها رو نقشاشون داریم میریزیم به هم. شما دیدید بعد از جنگ با جنگ اسرائیل با غزه، بلافاصله بعدش کابینه رژیم صهیونیستی تغییر میکرد. دیده بودید؟ میدونی چرا؟ چون اختلافات زیاد میشد، دولت نمیتونست ادامه بده، مجبور بودن چیکار کنن؟ کابینه رو تغییر. این دقیقاً مثل همونه. بعد از جنگ داره کابینه رو چیکار میکنه؟ ترمیم میکنه. حتی یک جای موجب سقوط کابینه میشه. یعنی اینا باید منتظر سقوط خودشون هم باشن. الان این مثل یه این سلمان جونور، یه جوری که خورده زمین، دوست داره هم خودم جو سینه خیز بره. او یارو خورد زمین برای که روش کم نشه، بلند نشد خودشو بتکنه، تا ته همجه سینه خیز رفت. خب اینا، این سلمان تکفیری سعودی پاسخش را از فرزندان سلمان من اهل البیت خواهد گرفت. خب انشالله. منتها میخوام ما مردم دیگه توجیه بشیم، ما باید کمک کنیم. کمکمون چی؟ امروز تو عرصه رسانه خیلی کمک میتونی بکنی. بله شما نمیتونی بری اسلحه دست بگیر به جنگی، صلاح هم نیستش. شما خیالتون راحت باشه، نظام و مملکت اونطور که باید پیش بره کارشو چیه؟ انجام میده. حالا یه دوتا نخاله شرور رمی وسط بگه، این اصلا قابل توجه نیستن. اون کسی که تا الان با تدبیر خودش ایران رو در سوریه، در عراق، در لبنان جا خوب تونسته جریان رو مدیریت بکنه با عنوان فرمانده کل قوا، این بقیه رو هم پیش میبره. جایی که خودش مدیر مستقیم بوده کارش درست برای سر خوب پیش رفته. شما نگران اینجور مسائل نباشید. اونها هم میدونن که کریخونی رهبران ایران بسیار چیه؟ جدیه. و پسر خودش رو آورده کرده معاون ولیعهد. این داره شرایط رو فراهم میکنه. چون این ولیعهدی که گذاشته سنش هم بازم بالاه. میخواد یه کاری کنه که دیگه پسر بازم با همین حالت داره فرزند خودش هم چیکار میکنه؟ جایگزین میکنه. قبل اینم پسرش وزیر دفاع بود. یه بچه شما میدید اینجوری وایس رو کرد درشتی هم داشت. اینا وقتی این عبد منصور هادی وقتی رفت به عربستان این ازش شماد و نشون میداد تو هواپیما نشسته بود داشت هدایت میکرد جنگ و فلان و این بحثا رو. پس این تغییرات نشون دهنده اختلافات بسیار جدی است. چون ببین صلاح نیست وسط جنگ آدم بیاد چیکار کنه تغییرات انجام، چون دشمن میفهمه که چیه خرابکاری صورت گرفته، خب خوب شده الحمدلله فلان. الان این اجماعی که توی یمن صورت گرفته این پس لرزه ها اینا ادامه خواهد داشت، چون خود اینم الان نزدیک 80 همین سلمان سنش زیاد، اینم یه سال دو سال دیگه کمتر بیشتر می که من بعید میدونم اینا به سال و اینجور چیزا حتی بخوان بکشن، یعنی اوضاعشون به هم ریخته میشه، دعواها و درگیری‌ها و فلان. بعد تو این هیروبیر میتونه چی بشه؟ پای تکفیری ها باز میشه به کجا؟ عربستان. و اینا دنبال چی هن؟ پول، دنبال چاهای نفت، دعوا دور چاهای نفت. الان میبینیم پالایشگاه بی جی چقدر دورش جنگه. داعش نفت رو بشکه نفت سوریه رو بشکه $30 میفروخت به آمریکا و اسرائیل. $30. یکی از دلایل دیگه که نفت آوردن پایین با همین داعش بود. اینا وابشه اصلا شیر تو شیری میشه ها، یعنی واقعا من یکی خودم نمیتونم تحلیل کنم چی به چی میشه. طبعا هم اگر وارد بشن اول از مدینه شروع میکنن چون شیعه زیاد داره و از مناطق شرقی عربستان که چیه؟ نفت داره. یعنی چون عربستان خودش توان نظامی نداره میاد از چیکار کنه؟ این مزدورها رو بیاره لب مرز، اینا برمیگردن پاچه خودش هم میگیرن.